با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حدود 9400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته شناسایی شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میگوید روش ارتباطی با هیئت آمریکایی در وین زمانی تغییر خواهد کرد که توافق خوب در دسترس باشد. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته حدود 9400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و 23 تن هم بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس آمار رسمی این وزارتخانه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6 میلیون و 260 هزار تن و مجموع جانباختگان به بیش از 132 هزار تن رسیده است. آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت انتشار می‌یابد که کارشناسان بهداشتی در مورد دسترسی آن تردید دارند. در این حال سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت محمد هاشمی اعلام کرد که با شناسایی نزدیک به 300 مورد جدید در روز دوشنبه آخرین آمار موارد مثبت اومیکرون به حدود 3500 تن رسیده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشت روش ارتباطی با هیئت آمریکایی حاضر در وین زمانی تغییر خواهد کرد که به توصیف او توافق خوب در دسترس باشد. علی شمخانی افزود که تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده است و نیازی به بیش از این هم نبوده و نخواهد بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که واشنگتن برای گفتگوی مستقیم آماده است و همواره بر این موضع تاکید داشته که مذاکره مستقیم با ایران به مراتب سازنده تر خواهد بود. پیش از این حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر برای رسیدن به توافق خوب و با تضمین بالا نیاز باشد که سطحی از گفتگوهای بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. گزارشی بشنوید در این باره از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
پارلمان اوکراین سه‌شنبه پس از جلسه پشت درهای بسته درباره تنش‌های ناشی از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و پارلمان‌های کشورهای مختلف را تصویب کرد و در آن از جامعه جهانی خواست آنچه باجگیری نظامی روسیه از اوکراین و متحدان غربیش خوانده شده را محکوم کنند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین پس از ارائه گزارش خود به قانونگذاران گفت تهدید تعرض گسترده علیه اوکراین نسبت به ماه‌های گذشته افزایش نیافته. شب قبل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از جلسه شورای امنیت ملی کشور اعلام کرد وضعیت کاملا با ثبات و تحت کنترل است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. یوری شویتس تحلیلگر سیاسی در کیف اظهارات مسئولین سیاسی اوکراین را این گونه توضیح می‌دهد.
چگو اوکراینی چکاتی широкомасштабного вторгнення чи суттєвої
اوکراین نمی‌داند آیا با تهدید حمله گسترده روبروست و یا عملیات تخریب پراکنده و یا تلاش روسیه برای ایجاد نابسامانی داخلی. سران کشور معتقدند با کم اهمیت جلوه دادن این تهدیدها می توانند تأثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش دهند. بسیاری از مقامات اوکراینی معتقدند جنگ خبری همچون عملیات نظامی به اوکراین لطمه وارد می کند و کشورهای غربی را عامل تحریک این جنگ می دانند. ضمناً این نگرانی وجود دارد که روسیه و غرب برای دستیابی به توافق‌هایی که ممکن است حتی ربطی به اوکراین نداشته باشد منافع کیف را نادیده بگیرند و یا اوکراین را به گام‌هایی که خلاف منافع ملی است وادارند، مانند اجرای بخش‌هایی از توافق مینسک که خواسته روسیه است. همچنین از برخی مقامات کشور شنیدم دولت اوکراین با پافشاری بر سیاست مستقل میتواند کمک‌های بیشتر و مؤثرتری دریافت کند.
در حالی که مسئولین سیاسی اوکراین تأکید می‌کنند روسیه از 8 سال پیش مشغول جنگ علیه اوکراین است و وضعیت کنونی نه بهتر شده و نه بدتر، الکساندر پاولوک، مسئول عملیات نظامی دولت اوکراین در دنباس، به روزنامه تایمز گفت یکی از سناریوهای احتمالی حمله گسترده روسیه در 20 فوریه 1 اسفند ماه است، روز پایان بازی‌های المپیک زمستانی در پکن و همچنین پایان رزمایش مشترک روسیه و بلاروس. مسکو ضمن انکار برنامه ریزی برای جنگ کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. مکسیم مکارکن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است پوتین تا مرز جنگ می رود، اما از این مرز عبور نخواهد کرد.
بعقیده من هدف کرملین از تشدید تنش‌ها داد و ستد با غرب و تنبیه اوکراین است. از دید پوتین بهترین شرایط فراهم شده. آمریکا گرفتار پاندمی و مشکلات داخلی است و اروپا غیر متحد نیازمند منابع انرژی روسیه و خسته از تحریم‌ها علیه این کشور است. همچنین از دید پوتین برای تهدید اوکراین هر بهانه‌ای رواست. تا حدودی سیاست وی نتیجه داده. روسیه در صدر خبرهاست. رهبران جهان خواهان مذاکره با کرملین هستند و شهروندان روسیه تحت تأثیر پروپاگاندا به قدری از جنگ با ناتو ترسیدند که تمام مشکلات داخلی یادشان رفته. اما گام بعدی کرملین چیست؟ فعلا گزینه بهتری از ادامه اعزام نظامیان روس به پشت مرزهای اوکراین به ذهن مسئولین روس نرسیده. اما از آنجا که برای کرملین سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، وقوع جنگ گسترده علیه اوکراین بسیار بعید به نظر می رسد. پوتین می داند که برخلاف عملیات کریمه، جنگ علیه اوکراین به محبوبیت وی ضربه سنگین وارد می کند.
رئیس جمهور آمریکا که دوشنبه با سران اتحادیه اروپا و برخی متحدان اروپایی خود گفتگوی ویدئویی داشت، اعلام کرد در زمینه پاسخ به تهدید روسیه اتحاد کامل وجود دارد. همزمان پنتاگون اعلام کرد 8500 سرباز آمریکایی برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو به حالت آماده باش درآمدند. برخی کشورهای اروپای غربی نیز اعزام نیرو، هواپیما و کشتی به اروپای شرقی را بررسی می‌کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد در تلاش برای کاهش تنش‌ها ظرف چند روز آینده با رهبران روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کند. پاریس همچنین میزبان مذاکرات صلح در شرق اوکراین خواهد بود که چهارشنبه پس از وقفه بیش از 6 ماهه از سر گرفته می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، ادامه میدیم خبرها رو از این بخش خبری. گزارش سالیانی وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی است. صدور وثیقه‌های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی اساس علیه آنها از جمله فشارها علیه مسیحیان ایرانی در این گزارش هستند. همچنین در گزارش آمده است اگر مسیحیان بخواهند در خارج از کلیساهای رسمی که تحت نظر حاکمیت قرار دارند برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس خود گرد همایند، ممکن است به اقدام علیه امنیت متهم شوند. در این گزارش که توسط چند سازمان حقوق بشری از جمله میدل ایست کانسرن، درهای باز و آرتیکل 19 یا آرتیکل 19 تایید شده، تأکید شده که مسیحیان فارسی زبان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایمان خود مجازات میشوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل گفته بود که هیچ کس به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمیگیرد. مرکز آمار ایران میگوید 117,000 مسیحی در ایران زندگی میکنند، اما برخی از برآوردها میگوید که تعداد واقعی مسیحیان بین 300,000 تا 1,000,000 تن است. چند خبر حقوق بشری رو به آگاهیتون برسونم. آتنا دائمی، فعال مدنی، دوشنبه شب و پس از 5 سال حبس از زندان لاکان رشد آزاد شد. خانم دائمی که با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از سال 1395 زندانی شده بود، این فعال مدنی در سال‌های اخیر در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 سالی خود بود. در اسفند سال گذشته به زندان لاکان رشد تبعید شده بود. آتنا دائمی که در حوزه‌هایی چون مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و محکوم کردن اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در ایران فعال بود، اولین بار در مهر سال 93 بازداشت شد و 16 ماه زندانی بود. او دوباره در مهر ماه سال 95 هم بازداشت شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 70 ساله و فعال مدنی زندانی، روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شد. تشکل‌های صنفی به نقل از اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در زندان مرکزی کرج، خبر دادند که آقای صمیمی به بهانه تحویل دارو به افسر نگهبانی فراخوانده شده و بلافاصله با دستور قضایی و به قصد عودت به زندان اوین تحویل مأموران داده شده است. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در توییتی خبر داد که به 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه، یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به دعوت دولت نروژ، سه روز یک هیئت 15 نفره به سرپرستی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در اسلو به سر میبره. گزارشی رو در همین ارتباط داریم از شهرام میدیان.
پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روز دوشنبه این هفته برای اولین بار نمایندگانی از چند کشور غربی با اعضای هیئتی از طالبان در شهر اسلو، پایتخت نروژ، دیدار و گفتگو کردند. این گروه به سرپرستی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، ابتدا با نمایندگان کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا دیدار کرد. در دستور کار این مذاکرات، علاوه بر بحران انسانی، وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان قرار داشت. بحران انسانی در افغانستان از زمانی که طالبان پس از 20 سال جنگ علیه دولت‌های مورد حمایت آمریکا و پیمان نظامی ناتو به قدرت رسیدند، به شدت تشدید شده. بر اساس گزارش سازمان ملل، همینک 23 میلیون شهروند افغانستان، یعنی 55% جمعیت این کشور، در خطر گرسنگی به سر میبرند و به همین دلیل سازمان‌های حقوق بشر میگویند کمک رسانی فوری به افغانستان یکی از ضروریات اولیه است. تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، 80% بودجه افغانستان از محل کمک‌های جهانی تأمین می‌شد. در میان بخش گسترده‌ای از کارمندان دولت طی 5 ماه اخیر حقوق ماهانه‌شان را هنوز دریافت نکردند. افزون بر این، بیکاری در عرصه‌های گوناگون در افغانستان هم بیداد می‌کند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، پیش از عزیمت به نروژ ابراز امیدواری کرده بود گفتگو با کشورهای غربی بتواند آغازی برای برقراری روابط با طالبان باشد. وی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان، خواهان آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور در آمریکا شد. پس از گذشت نزدیک به 5 ماه، تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. خانم آنیکن بویتفیلد، وزیر خارجه نروژ، پیش از مذاکرات در اسلو گفته بود دیدار نمایندگان طالبان از کشورش به معنای شناختن حکومت طالبان نیست، ولی با این حال یادآور شد نباید اجازه داد که وضعیت سیاسی در افغانستان به یک فاجعه انسانی در این کشور ختم شود. وزیر خارجه نروژ که هیئت 15 نفره طالبان را با یک هواپیمای خصوصی از کابل به اسلو دعوت کرده، همچنین گفته تنها راه برای پاسخگو کردن طالبان به اعمالشان برقراری دیالوگ و گفتگو با آنهاست. دعوت از نمایندگان طالبان به نروژ با انتقادهای بین المللی نیز روبرو شده. به ویژه افغانهای ساکن خارج طی 3 روز اخیر تظاهراتی در برابر سفارتخانه‌های نروژ در شماری از پایتخت‌های اروپا و کانادا برگزار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. در پایان بگم که صدها تن از کارگران و استادکاران ساختمانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. کارگران پیمانی شرکت پتروشیمی مروارید در اصلویه هم اعتصاب و تجمع کردند. با ما همراه باشید در ادامه و لذت ببرید از موسیقی های روز ایرانی و فرنگی.